ساعتی چنده، همون رو حساب بکنه، از پول این بچه میتونه برداره، هیچ اشکالی نداره، البته اگر نیاز داشته باشد. شخص قیم میگه بابا منم که رو گنج ننشستم، من وقت صرف کردم. اما اگر نیازی نداشته باشه بهترین است که اجرتی نگیر.
خیلی ممنون. این نسبت به اون حق و زمین که برای خودش میخواد برداره که خب توضیح دادین، هزینه کردی که میخواد برای خود بچه ها داشته باشه، اون هم آیا محدوده مشخصی داره؟
در مورد هزینه هایی که برای خود بچه صغیر میخواد داشته باشه که گفتیم از اموال خود بچه برمیداره خرجش میکنه، خرج لباسش هست، خوراکش هست،
منه.
مسکنش هست، مدرسش هست، مثلا فرض بفرمین مسافرتش هست، ایناست دیگه.
منه.
اینا باید طبق صلاح دید قیم باشه. خب چقدر، در چه محدوده؟ اینجا قانون قیم و پدر و جد پدری یکسانه. یعنی چی؟ یعنی این حکمی رو که میگیم فقط مال قیم نیست، در این حکم قیم، پدر، جد پدری مشترکه. یعنی اگر بچه صغیر اصلا قیم نداره، پدر داره قشنگ الحمدلله، پدر بزرگ پدری داره، این حکمی که الان داریم عرض میکنیم اونام دقیق گوش بدن که اگر میخواد پدر از اموال خود بچه برداره خرجش کنه، چون میدونید اشکالی نداره، میتونه پدری بگه من از جیبم خرج بچه‌ام نمیکنم، بچه‌ام یه چند میلیونی تو بانک پول پسنداز داره، من میخوام از پول بچه‌ام بردارم خرجش بکنم، اب نداره، ولی چقدر خرجش بکنه. فرمودن جوری نباشه که اسراف باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ولایت پدر و پدر بزرگ پدری و قیم محدود به مصلحته، یعنی باید اندازه خرج این بچه بکنی که به مصلحتش باشه، زیاده از اون نباشه، اسراف حق نداره بکنه، اگر اسراف کرد ضامنه، و از اون طرف هم خست به خرج نده، یعنی بخل نداشته باشه. شما داری از اموال بچه داری خرجش میکنی، چرا کمش میذاری؟ به اندازه متعارف خرجش بکنه. یعنی مثلا اگر فرض بفرمایید دو دست سه دست لباس نیاز داره، به یک دست اکتفا نکنه، از اون طرف هم پنج دست لباس نخره، به اندازه متعارف و لازمش اسراف نکند و خست و بخل هم به خرج ندهد. بلکه ببینه، اینم باز یه نکته مهم است که بنده میخوام تاکید کنم، بلکه ببینه شأن این بچه چیه، چون این شأنیت خیلی تو احکام ما جایگاه داره.
یعنی هم متعارف باید کار کنه و هم شأن فرد رو نظر
بگیره. یعنی جناب عالی وقتی میخواد مثلا برای همسرتون هزینه کنید که واجب است نفقه همسر رو بدید، خب چگونه هزینه میکنید؟ میگن طبق شأن همسر. اینجا باید طبق شأن این بچه صغیر خرج بشه. یعنی مثلا لباس طبق شأن این بچه، لباس قیمت‌های مختلف داره، لباس چه قیمتی بخره طبق شأنش. یعنی امثال این بچه مثلا تو چنین خانواده‌ای طبق شأنش. پس بنابراین اسراف نکند، اگر اسراف کرد ضامن است، و از اون طرف هم عرض کردیم که کمش نگذاره در محدوده متعارف.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون در پاسخ به سوالی که مطرح شد.
بنده متشکرم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه زمزم احکام، دعوت میکنم توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علایی نژاد را در خصوص اصطلاحات فقهی و بعضی از اصطلاحاتی که در رساله های عملیه به کار رفته بشنوید.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه هایی که در کتاب های فقهی مراجع معظم تقلید بعضن به چشم میخوره، کلمه و واژه قرض رو دقت بفرمایید. قرض در لغت به معنای قطع کردنه، لذا به قیچی مقراض میگن، و شخصی که قرض میده در واقع مقداری از مالش رو قطع و جدا میکنه و به دیگری میده، و کسی که قرض میگیرد از دیگری میخواد که مقداری از مالش رو قطع کرده و به او واگذار بکنه، در اختیار او بگذاره. اما در اصطلاح فقها قرض اونه که مالی رو به زمان ملک دیگری بکنه، به این که به عهده او باشه که خود اون مال یا مثل یا قیمت اون رو بپردازه. شما مبلغی رو به یه شخصی قرض میدید، مدتی هم براش معلوم میکنید، ظرف این مدت از پول شما استفاده میکنه، بعد اون رو عرض به حضورتون به شما برمیگردانه. این رو میگن قرض.
زمزمه احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزمه احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
یه سوال داشتم، مقلد آقای خامنه ای هستم. مدت قبل زیر ناخونم بر اثر ضربه دچار خون مردگی شد. حال خون مردگی جلو اومده و ظاهر شده است. طبق فتوای ایشان اگر خون مردگی استحاله شده باشد پاک است. روش عملی تشخیص استحاله در این حالت چیست؟ آیا دستمال خیس رو گذاشتن رو اونجا بعد از مدت یه دقیقه دو دقیقه این قرمز نشه، این نشون میده استحاله شده؟ در صورت راهنمایی بفرمایید.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتن:
اگر از اول شک دارید که زیر ناخونتون خون مردگیه یا گوشت کوبیده شده، خب این پاک، اصلا خون مردگی نیست، در واقع خون مردگی اثبات نشده، فلذا پاکه. اما اگر نه، یقین دارید که این خون مردگیه، شک دارید که آیا استحاله شده یا نه، تا یقین پیدا نکنید که استحاله شده یا نه، هنوز حکم خون رو داره و نجسه. پس باید ببینیم از اول شک دارید که این خونه یا گوشت کوبیده شده پاکه. اما اگر یقین دارید که از اول خون بوده و خون مردگی ایجاد شده، تا وقتی یقین به استحاله پیدا نکردید هنوز حکم خون رو داره و نجسه.
آیا از نظر شرعی خرید و جمع‌آوری بسیار زیاد مواد خوراکی و اجناس دیگر در منزل از مصادیق احتکار محسوب می شود؟ سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو براتون خوندم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
خریدن بیش از حد مواد خوراکی و همچنین غیر خوراکی که باعث میشه در بازار یک کمبود مصنوعی ایجاد بشه و مؤمنین و مسلمانان و هموطنان دچار مشکل بشن، این جایز نیست و باید از اون پرهیز بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی نوشته: شغلم رانندگی است و در جایی کار میکنم که به ما نهار میدهند و میدانم اموالشان مخلوط به حرام است. آیا مجاز به استفاده از نهار با چنین توصیفی که کردم هستم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اهل آبادی در پاسخ گفتند:
خب استفاده از غذای کسی که اموال او مخلوط به حرامه و انسان بداند که این غذا از همون اموال حلال مخلوط به حرامه، استفاده از این غذا جایز نیست. اما اگر انسان فل جمله، یعنی به طور اجمال، بداند که کسی اموالش حلال مخلوط به حرامه، اما غذایی که حالا فراهم شده و در اختیار مهمان گذاشته شده یا در اختیار کارمند گذاشته شده، برای اون محرز نیست که حتما این غذا از مال حلال مخلوط به حرامه. اگر محرز نیست، در این صورت استفاده از اون غذا برای او جایزه و جستجو و فحص هم لازم نیست. اگر نپرسه و چیزی به رو خودش نیاره و در حالی که نمیدانه، شک داره که آیا این از مال حلال مخلوط به حرامه، شرعاً مجازه، میتونه تصرف بکنه و چیزی بر عهده او نیست.
اگر دختر و پسر یا زن و مرد نامحرمی به همدیگر پیامک بدهند، این کار از نظر شرعی اشکال دارد یا نه؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال:
این گونه ارتباطات ولو در حد پیامک هم باشد، چون مفسده ها بر اون مترتبه، جایز نیست.
اگر نمازگزاری در تکبیرت الاحرام کلمه الله را ندانسته با فتح ها خوانده باشد، بفرمایید که نماز ایشان آیا صحیح بوده یا خیر. فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره یادآور شوید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
تکبیرت الاحرام یکی از ارکان نمازه. تغییرش، تغییر این رکن رو انسان چه عمدن چه سهوًا رکن رو صحیح انجام نده، نمازش باطله. حالا یه مورد هست که ممکنه شما وسوسه داشته باشید، شک داشته باشید که آیا تکبیرت الاحرام رو صحیح گفتید یا نه. خب اینجا قضا نداره نمازتون، در چون که بعد از فراغ نماز یا نماز هاست که حالا یه شکی برای شما پیدا شده، اون بعد از فراغ، شکی بعد از فراغ و قضا نداره. اما اگر علم دارید، یقین دارید همه نمازها یا قسمتی از نمازها رو غلط ادا کردی تکبیرت الاحرامش را، باید حتما قضا کنید.
آیا تماشای عکس بازیکن با لباس فوتبال یا بدون پیراهن جایز است؟ مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
خب حالا این سوال معلوم نیست خانومی سوال کرده یا آقایی سوال کرده. خب برای مرد نگاه کردن به بدن مرد غیر از عورتنش جایزه، پیراهنش هم در آورده باشه جایزه، با لباس هم باشه جایز هست. برای خانوم ها اگر که عکس هست و مستقیم نیست باز اشکال نداره، لکن اگر موجب ریبه و لذت و فساد میشه جایز نیست.
این جانب کفاره جمع به عهده دارم ولی توانایی انجام آن را ندارم. تکلیفم را در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی مشخص کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
کفاره جمع تو زمان حاضر یعنی که 60 تا روزه بگیره که یک ماه و یک روزش باید پشت سر هم باشه و به 60 مسکین هر مسکینی یک مت طعام بده. اگر قادر بر روزه نیست، نمیتونه روزه بگیره، خب طعام رو انتخاب بکنه. اگر قادر بر طعام نیست، روزه رو انتخاب بکنه. ولی اگر شبهه تو اینه که میگه من روزه میتونم بگیرم اما مثلا من نمیتونم 60 روزه رو پشت سر هم بگیرم، خب اگر این میتونه مثل ماه رمضان یک ماه و یک روزش رو پشت سر هم بگیره، اون 29 روز بقیهش رو این رو به تدریج ولو تا آخر عمرش بگیره کفایت میکنه. یا اینکه 60 ماه تامون یک جا نمیتونه به مسکین بده ولی میتونه تدریجاً به 60 مسکین بده، این اشکالی نداره و به همین شکل عمل کنه.
خواندن نماز قضا بین دو نماز مغرب و عشا چگونه است؟ از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی:
خواندن نماز قضا بین نماز مغرب و عشا اشکالی نداره، فقط یک مسئله است که بهش توجه بشه. اگر یک کسی مثلا فقط نماز صبح روز قبلش قضا شده بوده یا فقط یه نماز عصری ازش قضا شده باشه، این باید بنابر احتیاط قبل از نماز مغرب و عشا اول اون نماز قضایی رو بخونه بعد نماز مغرب و عشاش رو بخونه. ولی اگر نه، نماز قضا خیلی ازش فوت شده یا این مال یه نماز نمیخواد بخونه، چند تا نماز قضا میخواد بخونه، این بین نماز مغرب و عشا میتونه نماز قضایشو بخونه.
من فراموش کرده ام به چه کسانی مقروضم و حق دارن بر من، تکلیفم در این باره چیست؟ لطفاً راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله سیستانی رو در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال:
اگر یقین دارید که مقروض هستید و از رساندنش به صاحبش مایوس هستید، یعنی پیداش نمی کنید، باید به میزان بدهکاریتون صدقه به فقیر متدین بدید.
شنونده محترم پرسیده: می خواهیم روزه مستحبی بگیریم، اگر پدر و مادرم راضی نباشند این مسئله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره.
اگر مستلزم اذیت پدر و مادر از راه دلسوزی باشه، خب اون جایز نیست و نباید شما این روزه رو بگیرید و روزه ای رو که گرفتید باطل است. پس بنابراین شرطش این است که اذیت پدر و مادر باشد، اون هم از راه دلسوزی، نه همطوری بی خود و بی جهت اذیت بشن، نه از راه دلسوزی و عطوفتی که به فرزند دارد اینها اذیت میشن. اگر شما این روزه مستحبی رو بگیرید، این روزه صحیح نیست، نباید بگیرید.
شخصی که جنوب شده و هنوز غسل انجام نداده مجازه با پای خیس روی فرش راه بره یا با دست خیسش به چیزی که خشک دست بزنه؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی برای ما ارسال کرده و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودن:
مانعی نداره شخص جنوب، بدنش نجس نیست، اون محلی که نجسه اون محل نجسه، ولا بقیه بدن پاکه. با پای خیس را بره، با دست خیس به جایی بزنه، هیچ اشکالی نداره.
آیا مجازیم به صورت غیر معمول و بیش از حد نیاز از فروشگاه‌ها وسایل و اجناس بخریم و در خانه نگهداری کنیم به این بهانه که ممکن است این اجناس گران یا کمیاب شود؟ این کار از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
این کارها که موجب کمبود غیر واقعی در جامعه میشه و مردم کشورمون رو با مشکل مواجه میکنه، اینا جایز نیست. و این که ما به بهانه این که بیش از حد نیاز بگیریم که بعداً گران نشه، این مجوز شرعی برای این کار نمیشه.
از نظر شرعی احتکار و نگهداری اجناس و وسایل اولیه و مورد نیاز مردم در انبارها و فروشگاه‌های بزرگ چه حکمی دارد، در صورتی که مردم به این اجناس و وسایل اولیه نیاز مبرم دارند؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می‌دهند:
کارهایی که باعث بشه به واسطه ایجاد کمبود غیر واقعی و مصنوعی در جامعه رنج و مشقت و مشکل برای مردم ایجاد کنه، اینها جایز نیست. و این کارهایی که خلاف قوانین و مقررات هست، ارگانها و سازمانهای مربوطه باید بهش رسیدگی کنن و کسانی که این کارو کردن ضامن هم هستن اگر خسارتی وارد کردن، که قوه قضاییه به اون باید رسیدگی کنه و طبق آنچه که قوه قضاییه حکم میکنه باید عمل بشه.
الا یا ایها الساقی بده کأسا بناول ها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. الا یا ایها الساقی بده کأسا بناول ها، کرش آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
به بوی نافعی کاخر سبازان تره بکشاید، زتاب جد مشکینش چه خون افتاده در دل ها.
دوستان عزیز و ارجمند، با تقدیم قسمت استفتاءات برنامه به پایان فرصت برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. انشاءالله به اتفاق همکارانمون در این فرصت تونسته باشیم رضایت خاطر شما رو فراهم کنیم. شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 در اختیار شما عزیزان است که سوالهاتون رو از این طریق با ما در میان بگذارید. عزیزانی که مایلن از طریق پیامک سوالهاشون رو بفرستن، سامانه شماره 30553 در اختیارتونه تا سوالهای شرعیتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله با تلاش همکارانمون بتونیم پاسخ سوالها رو سریعتر در اختیارتون قرار بدیم. از توجهتون به برنامه امروز زمزم احکام بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
مرا در منزل جانان چه امن عیشون هر دم جرس فریاد می دارد.
که بربندی محمل ها،
که بربندی محمل ها،
شب تاریک
بیم
ما گردابی
تا جلیل های
کجا دانن حال ما،
کجا دانن حال ما،
کجا دانن حال ما، سبک بالان ساحل ها،
حضوری گر همی خواهی از اون قابل مشو حافظ، متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمه ها، متا ما تلق من تحبا در دنیا بهمه ها.
سحرگاه شما عزیزان شنونده به خیر باشه. انشالله از رادیو معارف خدمتگزار این لحظات شما هستیم. فرصت زیادی تا اذان صبح باقی نمونده و در شهرها و استانهای مختلف کشور ساعات پایانی این شب با برکت رو داریم پشت سر میگذاریم، شبی که مشغول راز و نیاز بودید و انشالله که دعاهای شما به درگاه خداوند مورد قبول واقع شده باشه. با برنامه‌های رادیو معارف همچنان همراه ما باشید.
خداوند دری از غیب بخشای، جمال شاهد شهادت کن دهانم، کلامی بر دلم خوان از ره که چون آید درون بیرون رود، هوش بده شرمی بده شرمی بدین چشم
در این لحظات با شکوه راز و نیاز از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و اگر فرصتی دست داد به نماز شب مشغول شدید، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. در رادیو معارف با برنامه تسبیح به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم میریم. با التماس دعا از شما عزیزان دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیلت گفت، اسرائیلت گفت، جبریل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظر به دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله ما فی السماء.
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر اهالی شهر معارف و سحرخیزان کوی معرفت. در سحر جمعه و با برنامه از آنگاهی تسبیح با شما بیداردلان همراه هستیم. ساعت 5:04 صدای ملکوتی اذان مؤذن از گلدسته‌های فیروزه‌ای مساجد شهر مقدس قم رو خواهیم شنید.
الهی، آوازهای نهانی دل ما، جنبش عضوهای ما و نگرشهای پنهانی چشم ما را براندار که مایه ثواب تو باشند، تا کار نیک را که به آن شایسته پاداش تو می شویم از کف ندهیم و از ما کاری زشت سر نزند که مستوجب عقوبت تو گردیم. بار خدایا، ای کار برآور ناتوانان و ای سنگر حوادث هولناک، اینک تنها من ماندم و بار گناهان و یار و یاوری با من نیست و طاقت خشم تو ندارم و پشتیبانم نیست. در معرض خوف لقای تو ماندم و هراسم را آرام بخشی نیست. اگر تو مرا بیم دهی، کیست که مرا ایمن دهد؟ و اگر تو مرا تنها واگذاری، کیست که مرا یاری کند؟ و اگر تو ناتوانم سازی، کیست که توانم بخشد؟
سرگاهتون بخیر شنوندگان عزیز و همراهان برنامه تسبیح. در این بخش از برنامه دعوت میکنیم از شما بشنوید سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلول عقدة من لسانی یفقهوا قولی السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا